بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. قال اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. درباره اسیر زبیبی دو دسته روایات آمده. دسته اول روایات عام می‌فرماید کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثه. از عموم کل اسیرین استفاده می شود که اسیر زبیبی هم اگر بجوشد حرام می شود. ما قبلن پاسخ این دسته روایات رو دادیم، لذا صرف نظر میکنیم. دفترتون نوشتیم کاملا. دسته دوم روایات خاصه. روایات خاص هم دو دسته هم. دسته اول حلال بودن زبیب جوشیده رو منوط به ذهاب ثلثین می‌دونن. مثل صحیحه علی ابن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام درباره زبیب پرسید، گفت اگر زبیب جوش آید آبش را بگیرند، اون آب را بپزند به طوری که دو ثلثش برود، یک ثلثش باقی بماند و تا یک سال او را نگه دارند، آنگاه بنوشند. اشکال داره؟ سألته عن الزبیب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى یذهب ثلثا و یبقى ثلثه ثم یرفع. خب از این درون دیگ یرفع بردارم بقیهش رو. فیشرب منه السنه، در طول این سال که گذشت ازش بنوشه. امام جواب داد فقال لا بحث بی، امام فرمود مانعی ندارد. تقریب استدلال این است که در سوال غایتی ذکر شد، غایت طبخ ذهاب دو ثلث، و غایت به نوعی تهدیده و در تهدید و تقیید مفهومه. ما مفهوم وصف نداریم، مفهوم شرط رو حجت نمیدونیم، اما مفهوم تهدید و تقیید رو علمای اصول حجت میدونن. معناش اینه که ماء زبیب بر اثر غلیان حرام میشه، برای رفع حرمتش باید ذهاب ثلثین بشه. و امام هم این تهدید و مفهوم رو امضا کرد، فرمود لا بحث بهی. اشکال همه فقهای متأخرین بر این تقریب استدلال این است که سؤال علی بن جعفر از برادرش پیرامون حرمت اسیر زبیبی بعد از غلیان نیست، بلکه پیرامون عروض فساد و اسکار می باشد. یعنی اگر در مدت طولانی مثلا در یک سال بماند، بعد از یک سال به عنوان شربت استفاده شود، به نظر شما این مدت یک سال باعث میشه که این آب زبیبی فاسد شود، مسکر بشه؟ امام فرمود نه، فرمود نه، بعد از این که ذهاب ثلث شد، ذهاب ثلثین شد، یه سلس دیگرش باقی ماند، هرچه مدتم بمونه مشکلی براش پیش نمیاد. عوارضی از قبیل اسکار براش خالص نمیشه. آقایون فقها اتفاق همشون از ظاهر حدیث اینو فهمیدن. به نظرم حق با فقها هست، درسته، چون داره که کلمه سنه رو قید آورد. آخه خون که میدونه که وقتی دو سومش بره یه سومش باقی بمونه، اون که دیگه میدونه اینو. علی ابن جعفر مرد فقیه، کتاب داره، یه خودش داده میکه. پس اون آخرش سوالشه، میگه سم یرفع، اون یه سلسو بعد میدارن از این زب. خب فیوش رب منو از سنه، اینجا علامت سوال میخواد. سوال اینه که آیا اجازه میدید که بعد از یک سال نوشیده بشه؟ ما قرار بعد قطعا تو ذهنش اینه که یک سال ممکنه، یا خیلی یک سال فرق میکنه، یک سال، این سال مدت منظورشه، سال منظور نیست. این مدتی که میگذره تو شیشه میمونه اونجا بالای رفت، اون وقت رفت داشتن دیگه، هوا هم گرمه دیگه اونجا ها، منطقه ها. فکر میکرد که این فاسد میشه، فساد شرعیش به همینه که مسکر میشه، فساد غیر شرعی و بهداشتیش رو نمیخواست بگه، فساد شرعیش رو میخواست بگه. آخه بحث اینه که الف لام آورد، گفت اصنه، اصنه یعنی در طول سال، یعنی اشاره به مدته، همونی که آیه کویی فهمید، درست فهمید، اون که دیگه استاد همه ما هست، اصنه گفتش. این مال دسته اول روایات خاص. دسته دوم روایات خاص هم پیرامون کیفیت شربت سازی از زبیبه. گویا اون زمان رسم بود، خب هوا گرمه، نیاز به شربت داشتن، لذا عمار ساباتی به امام صادق عرض می کند که راهشو به ما بیان کن. اول حدیث اینه: وصف لی ابو عبدالله علیه السلام المطبوخ کیف یطبخ حتی یسیر حلالا. ببین از همه اول شروع میکنه که کیفه یطبخ. امام هم دستور میده، دستورشو شما بخونید، حدود 4 خطه، چقدر آب بری، چقدر بجوشه، چقدر بمونه، اینا رو همه رو میکنه. در آخر حدیث داده که فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَتُولَ مَكْسُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ. این مهم، فَرَوِّقْهُ. ببین اگر دوست داری آب زبیب شربت کشیده مدت طولانی در منزل شما بمونه، وظیفه‌ت اینه که او رو تصفیه کنی و ببینی فاسد نشده، مست کننده نیست، آزمایش کن. روه یعنی صفه، ای صفه، آخره باید تصفیه کنی ببینی که همینجوری نرو سر نکش بالا. در هر صورت از بویش میفهمه، از اینکه تصفیه منظورش اینه که داره در حدیث دیگه یه چهار تا استکان توش آب بریز مثلا دوباره بجوشون، مثلا این کارا بکن که روش خدمت از کار تصفیه ای که اون روز مهم بود یک شربت ساز انجام میداد. آخر همینجوری سری نه. خب این حدیث هم دیدید که این حدیث هم اصلا نظری به حلیت و حرمت قلیان زبیب نداره. متوجه اید؟ اصلا نمیخواد بگه که زبیب وقتی بجوشه نجس میشه یا حرام میشه. صرف جوشیدن، ما بحثمون اینه که اگر زبیب بجوشه حرام میشه، ما بحثمون اینه. ولی این حدیث هیچ دلالتی نداره بر اینکه ببین یطبخ یعنی میخوام عملیاتش کنیم، یعنی شربتش رو درست کنم. نه اینکه نگفت فقط مثلا درباره عصیر عنبی گفت العصیر العنبی اذا غلا یحرم، چیزی نیستش که نگفت اذا غلا. خب یطبخ طبخ غیر از طبخ، میدونی که در واقع مثل اینکه منزل همسر مبارک شما، مادر والده مکرمه شما، خدمت هم میگیم چیکار داره درست میکنی؟ میگه دارم مربا درست میکنم. خب اون میگن تفق، خدمت هم او فرق میکنه. خب دوست داریم
چشمشم بلاخره یک راستانه داره، یک قضیه داره که این هم کششته. الان حدا و ناظره که اومد این هم بحث کرده توهین کرده با نایی که مثلا ماهده هایی که حرام شده برده، کلن برده رو موضوع گفتن اصیر نبی طول موضوع رو باید. و الان این داره علی بن جعفر داره اینجوری میپرسه، این روایت همه داره میگه چرا به ها نمیگه، چیزای دیگر رو نمیگه. بعد اینکه میگه بجوشه یه مشکلی داره که کشمش این همه
نه رو تبخش سوال میکنه.
اینو نمیگم کنم
روایت نمیگم بجوشه حرام میشه. باید ما همه تک تک روایات رو خوندیم هشون. این بر تبخه یعنی ببینید اون روز از کرده ببینید اینا می اومدن مثلا آقای خطبه خوبی هم توی چیز داده کیفیتشو می اومدن مثلا امام اتفاق توی این رو باید هست چهار کیلو زبیب رو می ریختن توی دیگ ده کیلوی شیش کیلوش آب می ریختن. این که جوش می خورد طباخی، طباخی هده چه؟ این دیگه پاره می شود، له می شود. خب اینا ما گفتیم اشکال داده، این له میشد. میگه خب حالا که له شد اینجوری قهر خورد توش، چیکار باید بکنیم که این بشه شربت حلال؟ امام میگه خب بذارید آره آبشو بگیر. امام میگه آبشو بگیر، توفالاشو بدید تو خود این آب را. بعد اتفاقات اون حدیث داره آروم آروم بجوشه، یعنی شعلهشو بیار پایین، آتشو کم کن، ساعتها آروم آروم بجوشه. بعد میگه چقدر بجوشه؟ امام میفرماید مثلا اگر شما داره 6 کیلو اگر آب ریختی 2 کیلو بمونه. عشق میگه مثلا خدمت ها دستور میده. اتفاقا جالبه که امام تاکید میکنه از این شربت مصرف کنید، برای شما خیلی خوبه. حالا من یه روایت دیگه میخونم، شما فقط میتونید بنویسید یو عیدو خوب. تو ما معید این که این حرفی که میزنیم امام داده شربت سازی رو یاد میده. امام اصلا کاری به این نیست که بگه که زبیب اذا غلا یحرم، مثلا بحث نمی‌کنه که ذبیح اذا غلا یعقوب. شاهدش اینه که در روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، در روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی داده که امام فرمود که وهوه شراب طیب لا یتغیر اذا بقیه، لا یتغیر اذا بقیه انشاءالله. این قشنگ میگه این شراب طیبیه، شراب خوبیه، نابیه، و اگرم سالیان سال باقی بمونه به این راحتی عوض نمیشه، فاسد نمیشه، انشاءالله داره. یعنی ممکنه بعضی جا بشه، یه انشاءالله میذاره. خود این دلیل برای همین حرف ماست که اصلا در باره طهارت و نجاست یا حلیت و عدم حلیت اشاره ای نداره. اصلا نمیخواد اینو بگه که یا حلاله یا حرامه، دنبال این نیست. خب تمام شد. پس به نظر آیون این شد که زبیب اگر توی غذا به جوش جوش بیاد یا تو روغن سرخ بشه حروم نمیشه، نجس نمیشه. کشمش پلو هرچی میخوای بخور مانعی نداره. آره بله اصلا نه اصرار رو احتیاط نمی کنم، بعضی احتیاط داره. بابا کار سخت نکنید، البته کسی مقدر من نمیشه راحت هم و فتوای ما فتوای نظری چه میگیم. باور کنید من در این زمینه چون به خاطر اینکه میخوام نظر بدم بالای 50 تا کتاب دیدم. تو این 50 کتاب دو نفر رو دیدم، یکیش که خیلی دلم براش سوخت، واقعا در سوادش شک کردم، اما اون یکی نفری که من اشکالش رو طرح کردم، اشکالش طرح کردم و جواب دادم. خدمت رو عرض کنم که همه 48 نفر فتوای به طهارت دادن، حلال دادن، فقط بعضی از آقایون احتیاط رو هم تهشون اشاره فرمودن دارن احتیاط. امام که اصلا احتیاط نداره، امام توی فرقاش میگه بید بخوری. حالا آقای گلپایگانی هم دیدم صبح دیدم احتیاط نداره، فقط آقای خویی هم خیلی جرأت کرد منتها در جلسه درس بعدیش به احتیاط رسید، مثل اولش نه. بله همشون بله قائل به حلیت هم. الان مثلا فتوای اونی که مرسومه همینه، خیلی وقتا واقعا خانوما میترسیدن تو منزل کشمش پلو درست کنن، دیگه این فتوا که پخش شد دیگه راحت شده. حتی آشپزایی یا مثلا هیئت ها و اینا هم سخت بود واقعا برای آشپزای هیئت ها، اینا هم مشکل چون خب معمولا رسم دیگه تو این چیزا میریزن. این مثل این زرشکه دیگه، چه فرق با زرشک داره؟ من اون روز گفتم چه فرق با زرشک داره؟ نه کجاش فرق داره بابا، خربوزه رو به جوشی آب که نداره که، مثل خودش دیگه این زرشکه دیگه. زرشک من خوش نشد، من میخوام بگم عینی نظیرش، نظیر چیز رو میخوام بگم، ما موضوعی و ماده ای رو میخوام بگم، ماده اش اینه دیگه. حالا حکمش فرق میکنه، ماده
تیزابی هستش، تیزابی و نامزاری فرق،
تیزابی ها خب
آب خودشون میگن به قادر اینکه وزنش میشه،
وزنش چیز بشه بره آره تیزابش میکنه. حالا اون یه مقداری من خودم هنوز رو اون کار نکرده ببینم چه جوریه، ولی اینم باید معویزه دیگه، باید هم فرق میکنه، یه وقت با آفتاب خوش میکنن یه وقت منظر خوش میکنن یه چیزها
با ماده شیمیاییه.
آره با ماده شیمیایی، ولی خوش شده دیگه، اسمش عوض شد دیگه، انگور موضوع عوض شد کلا. حالا ما این در یه جلسه فقهی نشسته بودیم، بعد از جلسه فقهی خب مرجع تقدیر شام آورد که اعضای هیئت استفتاءات شام بخورن. برای من سوال بود که این که میگن نخا حرومه، این نخا یه چیز نرمی از داخل گوشته مثلا، این میگن یا این چیزای سفتی که حاشیه گوشته، اینا من اتفاقا خیلی دوست دارم از این نخای داخل این رو، بچگی تا دارم میخوردم. باز آقا گفتم باز آقا این حروم میگو بده به من، در این گره خورد، من مقاسم بخورم آقا، گفت عملا خوردم به دیگر، گفت نه اینو نمیگن، اونو میگن، پشتش رو میگن، این زرد رنگه اتفاقا قصد آقای قوم کنبیش اینه که همه اینا رو میشنسن.
زبطه
همون مغز، اون مغز، مغزه
مغز
بسید
تو
فقرات مغزه حلاله، اون میگم یه خورد این نمیگیم ما، ما باید نستاقی برخورد کنیم. الان شما حساب بکنید، شما در لمعته همه مباحث کفن رو کندید، حالا یه معیت بهتون بدم بلدی کفن کن، حالا شلو بلدی، واقعا سخته آدم عملا از دست این پیرمرد رو ببینه چجوری کفم میکنن، جدی هست میکنن، وگرنه ما هم یه عبا قبا میبوشیم میفرستیم داخل. آره هیچ گونه کسی که میخواد به فقاهت و اجتهاد برسه به منزیه مثلا کار درست سیدا میکنن، مدتی تو استفتاحات دیگریه، عملا باید یاد بگیره واقعا سینه به سینه، خیلی لازمه. مثلا تقسیم ارث رو یک عالمی بود محل ما، خیلی استاد بود، من 3-4 جلسه در تقسیم ارث ایشون بودم یاد گرفتم. بعدم از نزدیک باشد برازه خود در خواه تقسیم ارثم خودم کرده. واقعا خدمت رو عرض کنم که درس ها باید از حالت تئوری در بیاد، باید یه مدادی عملیاتی هم انجام بشه، لازمه. مسئله دو، مسئله دو اینه که اگر اسیر عنبی شیره بشه، دبس شیره، منتها قبل از جوشیدن، ببخشید قبل از ذهاب سلسین تبدیل به دبس بشه، مرحوم سید فتوای به حرمت دبس داد، بعد فرمود و این کان لهلیتی وجهان، و این کان لهلیتی وجهان، ببینید میگه اگرچه برای حلیت این دبس وچی هست، دلیلی هست. عزیزان من، سه دلیل، سه وجه وجود داره. وچه اول رو شهید، شهید ثانی در مثال کل افهام جلد 12 صفحه 75 نقل فرمود، فرمود که علت حلیت دبس انقلابه، همین که اسیر نبی بعد از غلیان قبل از ذهاب دو سوس منقلب به دبس شد پاک است و حلاله. نظیر انقلاب خمر به سرکه، چطور سرکه وقتی منقلب شد خمر به سرکه تبدیل شد، میگید حلاله. اینجا هم عصیر وقتی دبس شد منقلب شد دیگه میشه حلال. اشکال همه فقها ها بر اینه که یکی از سببهای مطهریت استحاله است نه انقلاب، مثل این که سگ نمک شود، چوب نجس خاکستر شود، انقلاب یکی از مطهرات نیست. اما درباره انقلاب خمر به خل از باب این نیست که انقلاب مطهره، بلکه از باب این است که مسکر نیست. موضوع حرمت اسکار بود، وقتی سرکه شد موضوع برگشت، موضوع عوض شد، موضوع از بین رفت. لذا اگر آب نجس منجمد بشه انقلاب هست ولی پاک نمیشه، یا اگر بخار بشه انقلاب هست ولی پاک نمیشه. فرقی بین میعان و انجماد نیست. چه فرقیه بین میعان و انجماد؟ پس این دلیل اول، این دلیل اول رو عرض کردم، دو دلیل دیگر رو انشاءالله فردا عرض میکنم. 5-6 دقیقه دیتر میام به خاطر اینکه اواخر سال خسته نشید و اگرده ما حوصله‌اش داریم این بر بیشترش میکنم تا سر وقت. میدونید که گاهی وقتا هم ما خودمون اونجا در اتاق اساتید نشستیم صافاً قابل استفاده است، دوستانی میان مباحث علمی مطرح میشه، مباحث فنی مطرح میشه، گاهی هم که بحث ادامه پیدا میکنه یه 5-6 دقیقه دیرتر میان. بنده آرزوی توفیق دارم برای شما، واقعا موفق باشید. دوستان عزیز من خیلی باید توجه کنید، هیچ کسی دلسوز شما نیست، خودتون باید دلسوز خودتون باشید. آقا امیرالمومنین در اون خطبه معروف میگه که بله یه عز الانفس، جان شما عزیزترین شماست. بله یه عز الانفس. خیلی دوستان در این حوزه علمیه ضایع شدن، خیلی تو دانشگاه هم همینطوره، جاهای مختلف همینطوره. واقعا ابتکار به خرج بدید، تابستونتون ابتکار به خرج بدید، تعطیلاتتون رو ابتکار به خرج بدید، ابتکارتون از دست ندید، مبتکر باشید. ماها وقت ندادیم، ما که به ثمر میرسیم توقع نداشته باشید. از ما نمیتونیم، حجم کار به حدی زیاد میشه که نمیتونیم شما دونه دونه شما حرفاتون رو گوش بدیم. مقصرم نیستیم، به سن بالا به ثمر میرسیم و بعد حجم کار زیاد میشه. خدا شاهده ما ارادت خاصی به همتون داریم. من عمدن یک ساعت میام کتاب خونه، گاهی سوالاتی دارم بیان بپرسن، بالاخره تشویق بشن، خداتون بشن، خودتون مبتکر باشید. هیچ کی قصدتون نمیخواد. الان مدرک علمیتون رو بگیری، جهان مدرکی شد. چند تا مدرک بگیرید، نه یکی، جهان اینجوری، جهان کل به جهان اینجوری شد. انسان‌های فرهیخته داریم، چون مدرک ندارن درسی نمیتونن بگیرن، چرایی نمیتونن، فرق نمی کنن. شما فکر نکنید حوزه رو عوض کنی به دانشگاه خوب میشید، نه. هم باور کنید بیشتر از بچه‌های ما که دانشگاه اونجا از اینجا فرار کردن، برید با اینا مقایسه کنید، برکت زندگیشون صفر شده. برید نگاه کنید خیلی با اونا باور خون میکنن. چرا؟ ما 8 میلیون درآمد دارم، 5 میلیون درآمد دارم، یا زنم درآمد، یا پسرم درآمد، یا دخترم درآمد. خدا شاهد برکتی که تو این علم هست، اولین برکتش اخلاص، درس اخلاص رو پیدا کنی. دومین برکتت نماز شبه، اینا همه چی میره اونجا. سومین برکت دوستانیه که اهل غیبت نیستن، اونجا همیشه فراوون. چهارمین برکت مواظب بر چشمه، اونجا که نیست. پنجمین هم جو برو، استادایی به شما میگه استاد شماها به غیر از بنده گناه کردن و بلد نیستن، اونجا اینجوری نیست که بدون وضو نمیان درس، اونجا غسل هم نداده. همه این برکت ول میکنی؟ یعنی چقدر فریب میخوری؟ خیلی فریب میخوری، نمیخوری؟ به طلبا همین نوار این قسمت من رو بزن، داری فریب میخوری. تازه مکان شما فرشته ها رفت آمد میکنن، نص صریح روایات، بر بالای باد فرشته میشید. این یک برکت، اصلا قابل قیاس نیست علم شما. امام صادق یک جا ناراحت شد، فرمود علم منو به ابو حنیفه قیاس میکنی؟ جایگاه منو به او قیاس میکنی؟ میدونی اینجا کیه؟ اینجا جبرئیل میاد، اینجا کی میاد؟ کی میاد؟ فرشته ها میاد. یه مقداری اشتباه میدید. پیروز بوی شهرمزی هم در اصفهان که بودم، یه طلبا خیلی شوخه داشتم، جوان ها جمع کردنم چند، اینا اونجا به ذهن من رسید، عشقاشون در اومد، اینقدر گریه کردن. اونجا شما کی شما را اینجوری میکنه؟ شما اصلا خواهی مقایسه کنید؟ مگه نداره ذالک فضل الله یعطی من یشا؟ اونجا فضله، فضل از دست میدی، اونجا جسمه. فضل کجا و جسم کجا؟ جسم متاعون قلیل، اما فضل چی؟ نزد لهو فی حرسه، هر چی دنبال فرس بری بیشتر میره، نزد لهو فی حرسه. پس دیگه غفر الله تعالی و لکم ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله.